الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يضع الكلام في المجمل والمبين أولا في تعريف المجمل والمعروف تعريف المجمل بما لم يتضح مدلوله ولم يعلم المراد منه من الكلام والفعل عبارة أخرى ما لا ضرور له من الكلام والفعل ويقابله المبين والنص هو المبين من الكلام فلا يطلق على الفعل مطلقا ولو كان مبينا لفظ النص كما صرح بذلك المحقق صاحب الشرايع في معارج الفصول عمدة مدرك هذه القاعدة يعني قاعدة رفع إجمال الخطاب المجمل بالخطاب المبين عمدة مدركه هي السيرة العقلائية المحاورية وذلك لجريان سيرة العقلاء في محاوراتهم على رفع إجمال الخطابات المجملة بإلغاء الخطابات المبينة من هنا إذا ألقى تكلم خطابا مبينا بعدما ألقى خطابا مجملا يسير ذلك الخطاب المجمل مبينا متضحا في مدلوله على ما أفاده الخطاب المبين النقطة الأخرى ما أفاده شيخ الطائفة من ضابطة تعريف المجمل في الفعل فأن المجمل من الفعل ما لم يعلم وجه وقوعه فإذا علم وجه وقوعه فهو مبين مثلا مثل ذلك وأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأذان وإقامته هذا النقل يحكي عن فعل النبي لكن في مثل هذه الحكاية ينبغي أن يلتزم بأن فعله مبين من قبيل الفعل المبين يعني الصلاة التي صلى بها قطعا تكون من قبيل الفريضة حيث لا إقامة ولا أذان في النافلة ومثل ذلك مثال آخر النقطة الثالثة أن المبين إما صريح في مدلوله يعني الخطاب المبين تارة يكون صريحا في مدلوله كقوله تعالى لا يظلم ربك أحدا أحل الله البيع وحرم الربا وإنما حرم عليكم الميتة والدم مثل هذه التعابير والآيات صريحة في مدلولها كما هو واضح للتصريح بحلية البيع وبحرمة الميتة والدم وغيره وهذا واضح وأخرى يكون الخطاب المبين تبيينه بطريق الظهور كالأوامر والنواهي الواردة بصيغة إفعال وبصيغة النهي كل هذه الآيات والنصوص الواردة يعني الأوامر والنواهي بصيغة من قبيل المظاهر والمبينات فالمبين على أي حالين إما يكون بالصراحة وأخرى يكون دلالته بالظهور النقطة الرابعة أن المبين تارة يطلق على ما يحتاج إلى بيان ورد بيانه يعني الخطاب في نفسه يحتاج إلى البيان في نفسه وبنفسه ليس مبينا يحتاج إلى البيان، ولكن ورد له البيان، فيكون هذا الخطاب لهذا ورود بيان له إما متصلا أو منفصلا يكون من قبيل الخطاب المبين. وأخرى لا يحتاج إلى بيان أصلا، يعني من أول بدون أول إلقائه يكون واضح الدلالة، فهذا إذن من المبين. كل ذلك سره به المحقق في الشرعية. ثم ذكر المحقق بالإجمال أربع مناشئ، وتلك المناشئ هي التردد الأول، التردد بين الأفراد، كأن يكون الخطاب متضمنا لثبوت الحكم الطبيعي، وذلك الطبيعي للأفراد والمصادر، ولكن نتردد في أن هذا الحكم حل يثبت، هل هو ثابت، هو أن هذا الخطاب هل يدل على ثبوت هذا الحكم لبعض الأفراد المنصرف عن الخطاب، أو اختلف الأعلام والفقهاء وضع الخلاف في انصرافه عن بعض أفراده ومصادقه، فلا محال يكون هذا الخطاب مجملا بالنسبة إلى تلك الأفراد التي وضع الخلاف في انصراف الخطاب عن ذلك تلك المصادق والأفراد. وأخرى يكون من قبيل اشتراك اللفظ في المعنى، إما اشتراكا لفظيا أو معنويا. وثالثة يكون إجمال ناشئا من إجمال الخطاب العام بسبب إجمال المخصص، إذا كان إجمال المخصص يسري إلى الخطاب المطلق أم العام. المنشأ الرابع من مناشئ الإجمال في نظر المحقق هو استعمال اللفظ في غير ما وزع له مع عدم إقامة قرينة نسب قرينة على بيان المراد. هذا أيضا من مناشئ الإجمال. ثم قسم المحقق العراقي الإجمال إلى ذاتيا وعرضيا، وبين الإجمال الذاتي بما كان ناشئا من الوعد، يعني نفسه بل اللفظ يكون مرددا بين المعنيين، مثلا العين لفظ العين وزعت للعين الناظئة والعين الباقية، ولم يعلم أن المتكلم هل أراد هذا المعنى أو ذاك المعنى، فهذا الإجمال ذاتي ناشئ من نفس البعض، يعني الموضوع لا يكون مرددا بين عدة معاني، فمن هنا يكون الخطاب مجملا حيث لم تقم قرينة على إرادة أحد من المعاني الموضوع. وأخرى يكون غير ذاتي. هذا التقسيم في كلام المحقق العراقي غير جامع، والمناقشة فيه أن الشق الثاني من تقسيمه غير جامع عندما جاء في كلام المحقق صاحب الشرايع من الأقسام الثلاثة المندرجة تحت الشق الثاني من قسم كلام المحقق العراقي، يعني القسم الثاني من كلام المحقق العراقي يشتمل ثلاثة أقسام من أقسام المذكورة في كلام المحقق، لكنه لم يبين ولكن المحقق بينه. فمن هنا يكون كلام المحقق وتعريف المحقق وتقسيم المحقق أحسن من تقسيم المحقق العراقي. ثم وضع الخلاف في بعض الآيات أنها هل تكون من قبيل المجمل أو المبين. تفسير كلام إن كه یک بحثی الان هست در مجمل و مبین. موضوع کلام ما در این جلسه مجمل و مبین هست، لکن وعده دادیم به شما که یک تطبیق از اون تطبیقات بحث حمل مطلق و مغیر رو بیان بکنیم، به حسب وعد یک تطبیق آخر رو که نسبتاً بحث مبتلا به خوبی هست بیان بکنن. در این بدای جلد 5 صفحه 160 یک عنوانی از فروع فقهی داریم و اون عبارت است از مسئله اختصاص حروه به ولد اکبر. این از مواردی است که شهید ثانی در مسالک و محقق نراقی در مستند هر دو تصریح کردند که از مواردی است که دو طایف نصوص از مطلق و مغیر، و ما باید اینجا هم بکنیم اون مطلق و خطابات مطلق رو در خطاب مقید. وجه حمل هم این است که طایفه اول دلالت دارد بر این که اذا مات الرجل فإن لابنه السيف والرحل والثياب. شخص في الميلاد إيه؟ سيفه، رحله، ثيابه، لباسه، فساد اختصاصيش، ولا فرزندش هست. إيه؟ فرزند زكوف. دیگه ندارد اکبر آیا متعدد باشد یا نباشد، فقط به نحو کلی آورده در صحیحه اقرقوقی. اما در طایفه دوم دارد که اذا مات الرجل فللاکبر من ولده سیفه و مصحفه. اینجا للاکبر من ولده دارد، للاکبر من ولده اولا فرض کرده ولد ذکر اکبر رو، و ثانیاً فرض کرده که اولاد متعدد باشن، من ولدی به جمع آورده، یعنی چند تا فرزند ذکور داشته باشد و این اکبرش. البته این اکبر من ولدی فقط دلالت دارد بر فرزند بزرگتر، حالا چه اینکه این فرزند بزرگتر دختر باشن، پسر باشن، ولد چون اهمه از ولد ذکر و ولد انا. فلزا این طایفه این مقدار رو دلالت دارد که بر اکبر اولاد، اما اینکه اکبر اولاد ذکور باشد خیلی دلالت ندارد از من از اینکه ذکور متعدد باشد. اما یه طایفه سومی هست و اون اینه ان الرجل اذا مات ان الرجل اذا ترک سیفا او سلاحا فهو لابنه. خب تا اینجا مثل اون قبلیست. بعد در ادامه دارد که فإن كانت نين، اما اگر اب دو تا بود فهو لأكبرهما، این فرزند ذکر اگر دو تا بود این برای اکبرشونه. این روایت سومی طایفه سوم قرینه میشه بر حمل اون مطلق بر چی آقا؟ این مقید، چون اون طایفه هم اول هم دوم مطلق بودن، ولی اینکه دومی نسبت به اولی مقید بود، ولی خود دومی هم یک اطلاقی داشت که بیان کردم چرا، و این اطلاق رو این نسل سومی به اصطلاح قرینه است که ما حل بکنیم اون مطلق رو برای این چی آقا؟ مقید. بله اینا از به اصطلاح تطبیقات این بحث مطلق و مقید بوده. اما بحث مجمل و مبین، تعریف مشهور همینه که مجمل ما لم یتضح مدلوله ولم یعلم المراد منه. حالا این ما موصوله اعمه از این که فعل باشد یا چی باشه آقا؟ لفظ باشه، بله کلام باشه یا فعل باشه، پر ندارد. فعلم مجمل میشه متصف به وصف مجمل میشه، کلام و لفظ هم متصف به وصف چی میشه آقا؟ مجمل میشه. لذا گفتیم تعریف احسن این است که بگیم که ما لا ظهور له من الكلام والفعل، مقابلش مبینه دیگه. مبین اونیست که له ظهور متضح دلالته مدلوله و علم المراد منه من الفعل عبد کلام. اما یک عنوانیست که نص، این واژه نص، لفظ نص خب کثیرا در کلمات فقها دیده میشد. هذه الروایه نص فی هذا الكلام، توجه فرمودی؟ نص رو گفتن که فقط مبین از کلام هست، یعنی هرگز فعلی که مبین باشد این فعل مبین متصف به وصف نص چی آقا؟ نمیشه. نص فقط مبین از کلام رو در اصطلاح علم اصول میگن، بعد کما اینکه محقق تصریح کرده دارد که و نص و کلام محقق در معارج اصول اینه، در زیر همون جزوه کلامش آوردیم، هو الكلام الذي يظهر افادته لمعناه ولا يتناول اكثر مما هو مقول فيه. یعنی قید کردیم کلام رو. عمده مدرک این قاعده چه قاعده ای؟ قاعده مجمل و مبین. قاعده مجمل و مبین یعنی چی؟ این قاعده نمیشه که مجمل و مبین چه قاعده ایست؟ باید کبرای کلی باشد، بله. با اون عبارت است از رفع و اجمال کل خطاب مجمل بل خطاب مبین، این میشه مفاد این قاعده، این میشه. یا به عبارت دیگه شما بفرمایید که کل خطاب مجمل یرتفع اجماله بل خطاب مبین، و انها تعابیر شما میتونید این کبرا رو در این قاعده بیان بکنید. پس گفتن قاعده مجمل مبین مقصود این هست که الان خدمت شما عرض کردم. و دلیل عمدهش همون سیره محاوری عقلایی است که عقلای عالم در کلمات خودشون چه بسا اجمال میگن و در کلام دیگری مبین میگن به گونه ای که مخاطبش میفهمد، مخاطبینش میفهمند که اون خطاب مجملی که گفته بود مقصودش این است که در الان خطاب مبینی که بیان کرده این اون رو تبیین میکند. محاوره هست، رسم و محاوری هست، شاعر مقدس هم مثل بقیه عقلای عالم عهد محاوره اومد سخن گفته و لذا او هم در کلامش اجمالی بود، در خطاب دیگری مبین بود به گونه ای که نظر داشت به این از جهت موضوع میتوند که مبین اون بوده باشد. بله، مرحوم شیخ طوسی ضابطه تعریف مجمل از فعل رو که چه فعلی حالا میتوند که فعل مجمل باشد که الفعل المجمل ما هوه، ایشون تعریف کرده این ضابطه بله مجمل از فعل رو به این که اونیست که وجهش معلوم نباشه، وجه صدورش. توجه فرمودید، مثلا از نبی مکرم اسلام نقل شده که صلی الله علیه و سلم به اذان و اقامت، در یک روایتی که در باره نبی مکرم اینطور وارد شده. خب این که صلا به اذان و اقامت، وقتی که ما این تعبیر رو که نقل فعل نبی مکرم کرده میفهمیم که این فعلش اجمالی درش نیست. کسی نمیتونه بگه که حالا این که صلا به اذان و اقامت، از کجا شما میگید که این صلا به اذان و اقامت این فریضه بوده؟ ممکنه نافله بوده مثلا، این رو نمیشه گفت، چون هیچ موقع نافله در شب از آن اقامت چی آقا نداره. از این قرینه میفهمیم که اون فعل فعله فقط منحصر میشه در فریضه. لذا این فعل وجه صدورش به قرینه همین کلامی که نقل کرده اون فعل رو معلوم هست. مثلا یا این که مجمل کدوم اونست که قرینه بعد نداشته باشه، مثلا دارد که مسح علیه السلام رأسه المقدس به بقیت ندابه، ایشون فرمود که این معذرت میخوام، مسح علیه السلام رأسه مثلا بعد از اینکه غسل وجهه و یدیه ثم مسح رأسه. خب این مسح رأسه یا همین آیه شریفه‌ای که حالا اون لفظه ایشون به فعل برده که حضرت مسح کرده رأس خودش رو، خب این که مسح کرده رأس خودش رو هیچ بیانی ندارد که این فعل او آیا به بقیه ندابه و رطوبت ماء وضو بوده یا ماء جدید بوده. لذا نمیتوند کسی استدلال بکند که پس این دلالت دارد برای اینکه باید به ندابه وضو باشد، از این حیث مجمله. بله، خب این یک بیانیست برای ایشون در ضابطه مثلا فعل مجمل. پس ضابطه کلی فعل مجمل چی میشه؟ اون است که جهت صدور اون فعل معلوم چی آقا نباشه، اون فعل ذو وجهین او وجوه باشد، جهت صدور اون فعل در این روایتی که اون فعل رو نقل کرده هیچ اشاره چی آقا نشده. بله، اگر مراد معلوم نباشه میشه مجمل. صاف کفایه هیچ دو چنین حرفی نمیزنه که مراد معلوم نباشه این از قبیل مبین باشه. کجا داره عبارتش؟ دارید شما؟ هرچی هست و نیست بعدم بیاری، امکان ندارد یک اصولی، یک شخصی که سری در آورده باشه از این بحث نمیتونه تفوق بکنه به این حرف. اصلا مجمل یک تعریفش همینه که مراد از اون معلوم نباشد. معلوم نباشد یعنی چی؟ یعنی برای مخاطب عام معلوم نباشد. این کلامی که تلفظ کرده دلالت واضحی ندارد بر مراد، لذا مرادش معلوم چی آقا؟ نیست. این
طوری که کلام خودش ظهوری داشته باشه،
اگر ظهور داشته باشه مراد معلومه. همیشه مراد همون ظاهر کلامه، تفکیک بین هما معقول نیست. اصلا و ابدا، چون ظاهر و کل کلامن هوبن مراد. همیشه میگن بحث میکنیم در این کل اصول در مباحث الفاظ از اول تا آخر چی بحث ما چیه؟ تعیین ظاهر خطابا. برای چی تعیین ظاهر خطاب میکنیم؟ برای اینکه مراد متکلم رو از ظاهر خطاب چی آقا میفهمیم. وقتی که ظاهر رو تعیین کردیم یعنی مراد متکلم همون ظاهره. اصالت الحقیقه، اصالت الاستدلال، اصالت العموم، اینا برای چی جاری میشه؟ برای تعیین ظاهر که همون مراده. لذا گفتن تمام این اصول به چی برمیگرده؟ اساس ظهور برمیگرده. همه اینا برمیگرده به اساس ظهور و این اصول لفظی همه برای تعیین معنای مراد هست، نه به خلاف مثل تبادر یا صحت هم و عدم صحت سر که اون برای تعیین اصولی است که برای تعیین معنای موزون لهه، اما این اصول برای تعیین معنای مراد هست. همین که گفتن که به ظهور برمیگرده، چرا گفتن به ظهور برمیگرده؟ برای اینکه ظهور مساوی است با معنای مراد. بعد این روشن این مطلب. نقطه دیگه این که مبین، خب تارتا صریح در مدلولشه، خب این یک قسمت مبینه و اخرى ظاهر. پس تبیین که کار خطاب مبین هست تا این گاهی به صریحه و اخرى چی آقا؟ به ظهور. صریح مثل لا یعلم ربک احدا، خب الان این صریح در نفی صدور ظلم از ذات باری نسبت به همه بندگان هست، یعنی به هیچ کس ظلم نمی کند. این مدلول الان این کلام صریح در این مدلوله، لا یظلم ربک احدا مثلا. این رو مثال زدم چون من مثال زدم و ادا مثال چندان فقهی نیست، ولی خب صاحب شرایع محدث دیگران از این مثال زدن آوردیم، ولی مثالی که خودم زدم اینه، مثل احل الله البی و حرم الربا. خب این صریح در حلیت بی هست و صریح در حرمت چی هست آقا؟ ربا. نه اصل حلیت داریم میگیم، اصل حلیت بی. نه ببینید یه موقع هست که ما بی در مقابل ربا بی میگیم حلاله، توجه فرمودید؟ یه موقع هست که میخوام به این خطاب تمثب بکنیم برای یک فردی از افراد بی، مثلا بی که وصلی اینطوری داشته باشد که فرد از طبیع صادر شده، توجه فرمودید؟ یا بی که یک جزی از اجزای اون بی رو نداشته باشد، اونجا میخوام به اطلاق تمثب بکنیم برای خصوص این فرد به ظهور تمثب میکنیم. و الا اصل هدیت طبیعی بی در مقابل ربا این صریحه. بله. و یا اینکه ربا اصل حرمت ربا این صریحه دیگه، یا شک نیست تصدیق کرده هر رمان ربا یک اتقا ظهور دارد در حرمت ربا، این درست و صحیح نیست. دم همینجور، دم خنزیر همینجور. ظاهر چی؟ مثل کلیه وجوب و حرمتهایی که در خطابات کتاب مجید و سنت به صیغه ثابت میشه، افعل و لا تفعل کلن اینا زیادن دیگه. حالا به انواع صیغه های بفرمایید که مختلف امر و نهی، اینا همه از قبیل ظواهرن و همه اینا هم مبین هستن چون ظهور دارن. فهوای خطاب همینطور. خلاصت کلام اینه آقا که این خطاب مبین ما تارتن به صراحه هست و اخرى چی هست آقا؟ به ظهوره. و مبین، خطاب مبین گاهی اطلاق میشه، یک تقسیم دیگه هم هست که گفتم و اون این که گاهی خطاب مبین به خطابی گفته میشه که این خطاب فی نفسه لاخلیه و تبهو، یعنی به تنهایی خودش مجمده، ولیکن یک خطاب دیگریست که اومده برای بیان این و لذا این خطاب شده چی آقا؟ مبین. پس یک قسمی از خطاب مبین، یعنی در کلمات اصولیین و فقها مخصوصا وقتی نهاز از خطاب مبینان، گاهی مقصودشون خطابیست که فی نفسه مجمله، لیکن به لحاظ خطاب دیگری که وارد شده است و این رو تبیین کرده، این رو میگن خطاب چی آقا؟ مبین. و اخرى نه این که میگن حاضر خطاب مبینات، مقصودشون این است که این خطاب از اولی که در شارع از جانب شارع الغا شد هیچ گونه خفایی در دلالت چی آقا نبوده. بله این دو قسم روشنه واضحه. محقق صاحب شرایع، نکته دیگر این است که مرحوم محقق در همین کتاب اصولی معارج مناشه اجمال رو 4 تا بیان کرده. خب چطور میشد که خطابات شرعی ما مجمل بشه؟ سببش چیست؟ یک سبب رو میگه که تردد بین افراد. تردد بین افراد یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که یک حکمی در خطاب به یک طبیعی تعلق میگیرد، گاهی در تعلقش نسبت به بعضی از این افراد طبیعی شک میکنید. چرا؟ مثلا احتمال انصراف میدید که این از بعضی از این افراد این خطاب چی بشه آقا؟ منصرف میشه. اون وجه انصراف رو که بیان کرده بودیم، مثلا کثرت استعمال موجب انصرافه، ولی کثرت غلبه وجودی رو اختلاف بوده دیگه که آیا غلبه وجودی موجب انصراف میشد یا نمیشد. ما مثلا گفتیم تفسیر دادیم بین این گون غلبه وجودی که موجب تعارف و متعارف بشه، اونجا موجب انصرافه، مثل فقد وجودکم من الاعلى الى الاسفل. و الا اگر چنانچه این خصوصیت متعارف بودن رو با خودش نداشته باشد این قلب وجودی، اونجا سلطه انصراف چی آقا نداره. حالا اگر چنانچه جایی اختلاف بشه که اساسا آیا این متعارف هست یا غیر، خب اینجا شک میشه دیگه در انصراف. پس بنابراین این خطاب میشه خطاب چی آقا؟ مجمل. چرا؟ چون مردد است که این حکمی که به این طبیعی تعلق گرفته نسبت به اون فردی که در انصرافش نسبت به اون فرد تردیده دیگه. توجه فرمودید این تردید در انصراف در اون بعض از اون بعض افراد، این موجب میشد که این خطاب نسبت به اون بعض افراد چی میشه آقا؟ مجمل میشه. سبب دوم روشون اشتراک لفظ در معنا دیگه. خب این خیلی واضحه، مثلا یک لفظی که اشتراک لفظی داشته باشه بین دو معنا یا چند معنا، یا اشتراک معنوی داشته باشه، قرینه ای هم بر تعیین احد المعانی چی آقا نباشه، خب این خطاب نسبت به اون اراده احد المعانی اول معنیه به اینهی به خصوصیهی میشه چی آقا؟ مجمل. حالا اجازه بدید، اگر به کمی اجازه بدید این جهت کاملا بیان میشه. اجازه بدید این یک وجه این تردید هست. چیه این وجه دوم ما که محقق گفته؟ عبارت است از تردد لفظ بین دو یا چند معنا به خاطر اشتراک لفظی و معنوی. خیلی روشنه، واضحه. وجه سوم گفته که اجمال خطاب عام یا مطلق به خاطر اجمال اون خطاب مخصص. خطاب مخصص اجمال باشه، ما گفتیم که شبه مفهومیه اگر باشد اجمال قدر متعقل نداشته باشد اون خاص، دلیل مخصصی که مجمل است به شبهه مفهومیه که قدر متیقن اگر داشته باشد در قدر متیقنش عام حجته، یعنی در معذرت میخوام در قدر متیقنش خود این خاص حجته، در غیر قدر متیقن اون عام چی است آقا؟ حجته. اما اگر هیچ قدر متیقنی نداشته باشد این خطاب مخصص مجمل ما، این خطابی که شبهه مفهومی دارد مخصص، خطاب خاص، اگر چنانچه این خطاب خاصی که شبه مفهومی دارد قدر متیقن چی آقا؟ ندارد، این خطاب خاص میشد مجمل. این اجمال مفهومی خاص به اون عام سرایت میکند. ارتفاق فرمودید؟ بله. یا شبه مصداقیه اگر داشته باشیم، البته این شبه مصداقیه در مخصص در خاص این سرایت میکند هم به عام هم به خاص، این خطاب میشه چی آقا؟ هر دو مجمل. در شبه مفهومیه که قدر متیقن نداشته باشد مخصص ما، باز مجمل رو خطاب عام چی کار میکنه آقا؟ مجمل میکنه. این هم قسم سومی که گفتنشون. قسم چهارم این است که لفظ اصلا از اول در غیر معنای موضوع درش استعمال بشه در خطاب شرعی که مبین حکمیست از احکام الهی، در آیه شریفه قرآن یا در روایات، این خطاب آیه یا روایت لفظی که موضوع یا متعلق حکم هست اون در غیر معنای موضوعون ولی خودش چی آقا؟ استعمال بشه، قرینه ای هم بر تعیین معنای موضوع در کلام نبوده باشد. خب اونجا میشه مردد بین اینکه مجاز معذرت میخوام مجاز مراد هست یا اینکه معنای حقیقی مراده. مردد میشه دیگه که ما استعمال شده، یعنی ما نمیدونیم که در معنای موضوع لا اراده شده یا غیر موضوع لا. یا به عبارت دیگر من بیان بکنم، یک لفظی در غیر معنای موضوع لا استعمال شده ما یقین داریم، منتها مراتب این معنای مجازی چند تا هست، یعنی چند معنای مجازی است که اینجا متکلم میتواند اراده کند، استعمال میشه در چند معنای مجازی استعمال میشه. حالا برای هیچ کدوم از اینا قرینه هم نصب نکرده، ما نمیدونیم اون معنای مجازی مرادیه، اون معنای مجازی مرادیه، فلان معنای مجازی، لذا باز این خطاب چی میشه آقا؟ مجمل میشه. کما اینکه اگر ندانیم که آیا قرینه هست، قرینه هست در کلامش، نمیدونیم که او به خاطر این قرینه معنای مجازی رو اراده کرده، خواسته که معنای مجازی رو اراده بکند این قرینه رو آورده، یا اینکه نه اصلا همون معنای موضوع لا مراده. به هر یکی از این دو نه، یا تردید بین اراده معنای حقیقی موضوع لا است و بین چی آقا؟ معنای مجازی و این بیانی که کردم، یا تردید بین احد المجازات مراده. بله خطاب میشد مجمل،
اصلا مجمل نمیده که اصلا حقیقه رو داریم مجمل نمیشه.
خب حالا اگر چه درسته، درسته، بله بله. حالا کلام این است که، کلام این است که حالا با قطع نظر از اساس الحقیقه مقصود ایشون دیگه، مقصود ایشون این است که قرینه هم بر مراد نداریم، حالا با قطع نظر از اساس الحقیقه.
مثلا
بگید
که با قطع نظر از اساس ظهور تمام عوامل نهایی
بله. اجازه بدید ما الان اشکال وارد میکنیم، من اینجا اشکال بعدا نوشتم، هنوز بیان نکردم اشکالات رو برای این قضیه. بله چهار تا دیگه، چهار تا. بله خب حالا به اصل استقرا خودشون گفتن ایالای شما دیگه که اضافه بکنید هر چی که موجب بشد که این ظهور رو در کلام از بین چی آقا ببرد دیگه. الان اگر شما تأملی کرده باشید در این بیانی که من عرض کردم در توضیح کلامشون از چهار تا گذشته مناشی اجمال توجه فرمودید؟ بله. در هر حال اینا اسباب استقراء دیگه. بله همیشه دلیل استقراء قابلیت دارد که دلیل اقسام دیگری هم به استقراء چی بشه آقا؟ اضافه بشه. عقلی که نیست که منصر بشد که. عرض کنم که محقق عراقی اومد اینجا همون نکته که ایشون گفتن، خب اومده ایشون گفته که آقا کلن این مناشه اجمال خطاب یا ذاتی هست یا بنفرست. ذاتی چیه؟ اونیست که به خاطر اینکه ما معنای منظور ده مردد باشد در خطاب، اصلا خود این لفظ، ذات این لفظ و خطاب مردد در معنای منظور دهش، این اسمش گفته ذاتی. چرا گفته ذاتی؟ برای اینکه این ذات خود این لفظ در وضعش مردد بین چند معناست. اما بالعرض چیه؟ بالعرض اینست که به خاطر عوارض خارجی غیر که به وضع مربوط نمیشد. ها به وضع چی مربوط چی آقا نمیشد؟ مثلا شبهه مصداقیه خب این رفتی به وضع دارد؟ خیر. یا حتی شبهه مفهومیهی که به خاطر نصب قرینه و کذا باشد اونجا باز نشد وضع چی آقا؟ نیست. یا به خاطر تردد در مصادیق بین افراد به خاطر هم قرینه صارفه که گفتیم غلبه وجودی، اون هم هیچ ارتباطی به وضع چی آقا ندارد. کلن گفت که یا ذاتیست یا عرضی. همین. خب این بیانشون خیلی ناقصه، مجمله. اشون خود بحثشون هم در مجمل مبینه، بیان خودشون هم مجمل شده. برای خب این ذاتی خب معلومه، عرضی خب چه ضابط عرضی؟ این ضابط کلیه، اقسامشو بگو. در کلام محقق لااقل اون سه قسمی که غیر از وضع مربوط میشد سه قسم رو جدا کرده، اونی که ناشی از تردد مصادیق باشد، اونی که ناشی از احتمال مجاز باشد، توجه فرمودید، اونی که ناشی از اجمال مخصص باشد، اونا رو جدا کرده. ایشون با یک عبارت عرضی، اما اقسام این عرضی به اول در کلام محقق چی آقا؟ ذکر شده. لذا کلام محقق، تعریف محقق چی میشه آقا؟ جامع تر میشه. نکته دیگه این که این بله این حرف خوبیه زدید، ما اینجا فقط یادداشت میکنم نفی نسبیت. اجازه بدید، این نسبیت حرف نادرستی هست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که میگن ظهور کلام، ظهور عقلائی مقصوده، عرف عام، وقتی که میگن اجمال کلام، اجمال در نزد عرف عام میگن، بنابراین نسبیت در اینجا مفهوم و معنای چی آقا؟ ندارد. همین کلمه رو بگیرید و درش فکر بکنید، همیشه ظواهر کلمات، اجمال و تبیین همیشه تابع انسباب و تبادل و عرف چی هست آقا؟ عام هست.